هفته شب در تهران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 بهمن 1402 برابر است با 17 فوریه 2024 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رضا
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. یک روز پس از انتشار خبر مرگ الکسی ناوالنی در زندان، سخنگوی وی درگذشت این سیاستمدار و حقوقدان مخالف پوتین را تایید کرد. لودمیلا ناوالنایا، مادر وی و وکیلش، روز جمعه به زندانی که ناوالنی در آنجا دوران حبس خود را می‌گذراند رفتند. گیرا یارمیش، سخنگوی ناوالنی، با استناد به سند درگذشت او که مقامات زندان به مادرش دادند، خواهان تحویل فوری جسد ناوالنی به خانواده‌اش شدند. خانم یارمیش در پیامی در شبکه اکس توییتر سابق اعلام کرده که ناوالنی در ساعت 2:17 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی درگذشته و جسدش به شهری در نزدیکی همین زندان منتقل شده است. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که در پی یورش نیروهای این کشور به بیمارستان ناصر در خان یونس حداقل 100 نفر به ظن فعالیت تروریستی بازداشت شدند. به دنبال این اقدام، شماری از نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت سلامت کارکنان این بیمارستان که گفته می شود در بین بازداشتی ها هستند، ابراز نگرانی کردند. همزمان مقامات بهداشتی وابسته به حماس همچنین خبر دادند که دست کم 120 بیمار و 5 تیم پزشکی در بیمارستان ناصر بدون غذا، برق و آب در این بیمارستان به سر میبرند. این سازمان همچنین از کشته شدن دست کم 100 تن از ساکنان غزه در بمباران هوایی این باریکه توسط اسرائیل خبر دادند. ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر عملیات نظامی خود را در خان یونس در جنوب نوار غزه متمرکز کرده است، شهری که زادگاه یحیی سنوار از رهبران گروه افراطی حماس است. گروه افراطی حماس از سوی اروپا و اسرائیل و ایالات متحده گروهی تروریستی شناخته می‌شود. روابط عمومی دادستانی کل کشور در ایران اعلام کرد که این نهاد با ابلاغ بخشنامه‌ای خواستار برخورد شدید با مراکز سقط جنین شده است. محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های استان‌های سراسر کشور، مراکز سقط جنین را مراکز غیر مجاز و شبکه‌های مجرمانه خوانده و خواهان تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به این موضوع شده است. آقای موحدی آزاد همچنین هر گونه خرید و فروش و پخش غیر مجاز داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت و درمان و یا نگهداری و محل آن بدون نسخه پزشک را جرم و مستلزم مجازات قانونی عنوان کرده است. دادستان کل جمهوری اسلامی صدور این بخشنامه را اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توصیف کرده است. جامعه جهانی بهایی خبر داد که روز 23 بهمن ماه 15 تن از ماموران امنیتی در قائم شهر به یک جلسه درس خانگی بهاییان حمله و حاضران را تحت بازجویی قرار دادند. این نهاد اضافه کرده که جلسه درس بهاییان در خانه یک زن بهایی به نام مریم ذبیحی در حال برگزاری بوده و ماموران در جریان حمله ضمن اهانت به حاضران، بازرسی و وسایل الکترونیک و کتاب‌ها را نیز ضبط کردند. بر اساس این گزارش، این گروه از جوانان بهایی برای شرکت در یک دوره غیررسمی دانشگاهی در خانه خانم ذبیحی حضور داشتند. جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهاییان را به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات محروم کرده و بهاییان را به طور غیررسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند، احضار، بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند. و خبر آخر این که دادگستری استان کرمان تایید کرد که بامداد روز شنبه در پی بروز اختلافات خانوادگی در شهرستان فاریاب در جنوب کرمان، یک نفر 12 تن از اعضای خانواده‌اش را به قتل رساند. ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری کرمان گفت که فرد ضارب در پی بروز اختلافات خانوادگی با استفاده از اسلحه دست به این اقدام زده است. به گزارش ایرنا این فرد اعضای خانواده خود را در چند خانه مختلف به قتل رسانده و تلاش برای دستگیری او در جریان است.
سپاسگزارم از تو. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر اینترنت دارین میتونین به radiofarda.com وبسایت ما بپیوندید و از اخبار و توضیحات بیشتر استفاده بکنید. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. در این مجله از آخرین واکنش‌ها به خبر درگذشت الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان براتون میگیم. اما درگذشت الکسی ناوالنی، منتقد پرسر و صدای ولادیمیر پوتین، چه تأثیری در انتخابات ریاست جمهوری یک ماهی آینده در روسیه دارد؟ همچنین از 60th کنفرانس امنیتی مونیخ براتون خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همطور که در خبرها گفته شد، مرگ الکسی ناوالنی در زندان در روسیه اعتراضات و ادای احترام به این منتقد سرسخت پوتین در سراسر جهان را در پی داشته. مرگ ناگهانی او بر گرد همایی سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار سایه انداخته. همچنین حامیان این فعال سیاسی 47 ساله بیرون از سفارتخانه‌های روسیه و سایر مکان‌ها در شهرهای بزرگ در سراسر جهان تجمع کردند. در همین زمینه همکارم مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
واکنش‌های بین‌المللی فراوانی به مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته. برخی سیاستمداران کرملین و ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. واکنش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا:
اشتباه نکنید، پوتین مسئول مرگ ناوالنیه. اون چه برای ناوالنی اتفاق افتاد مدرک دیگه‌ای از بی‌رحمی پوتینه.
کامالا هریس معاون جو بایدن هم گفته روسیه مسئول مرگ ناوالنی است و آن را نشانه ظلم پوتین دانسته. واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه:
مرگ ناوالنی ضعف کرملین و ترسش از همه مخالفان رو نشون میده.
دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته پوتین باید پاسخگوی این اتفاق باشد. همزمان دولت بریتانیا سفیر روسیه را هم در مورد مرگ آقای ناوالنی احضار کرده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا مرگ آقای ناوالنی را تراژدی خوانده و گفته این به کل جهان یادآوری می‌کند که پوتین چه هیولایی است. این هم واکنش صریح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین:
واضحه که ناوالنی توسط پوتین کشته شده. برای پوتین تا زمانی که جایگاهش را حفظ بکنه مهم نیست که کی می‌میره.
بسیاری از سیاستمداران دیگر هم با خانواده آقای ناوالنی ابراز همدردی کردند و خواستار تحقیق فوری در مورد مرگ او شدند. اما در داخل روسیه علارغم هشدار مقام‌ها، در برخی از شهرها مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی تجمع کردند. در مسکو پلیس عده زیادی از تجمع کنندگان را بازداشت کرد. همینطور در سن پترزبورگ. این صدای هشدار پلیس است که از مردم می‌خواهد متفرق بشوند. گزارش‌هایی هم منتشر شده که پلیس در برخی شهرها در حال جمع‌آوری گل‌ها و نشانه‌های یادبودی است که مردم برای آقای ناوالنی در اطراف شهرها گذاشتند. مقام‌های روسیه هنوز اطلاعاتی در مورد علت مرگ الکسی ناوالنی منتشر نکردند، اما به نظر می‌آید آنها تلاش کردند خبرهایی که منتشر می شود با اطلاعات رسمی منتشر شده تناقض نداشته باشند. به عنوان نمونه خبرگزاری روسیه ریا نوشته ناوالنی روز قبل از مرگش در دادگاه حاضر شده و شکایتی از وضعیت سلامتی خود نداشته. همزمان دادگاه منطقه‌ای شهر ولادیمیر که آقای ناوالنی روز پنج شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در آن شرکت کرده بوده، گفته او در دادگاه حضوری فعال داشته و از خود دفاع کرده. اما مردم در بسیاری از شهرهای جهان هم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی و محکوم کردن مرگ او تجمع برگزار کردند. برخی پایتخت‌های کشورهای جهان از جمله واشنگتن، لندن، پاریس و برلین شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. معترضان در مقابل سفارت روسیه در لندن. فریاد می‌زنند پوتین قاتل است. شعار مشابهی که معترضان به مرگ آقای ناوالنی در برلین و در پاریس هم فریاد زدند.
مهدی بیگی از واکنش‌های بین‌المللی به مرگ الکسی ناوالنی برای ما گفت. اما این فعال مبارز و مبارزه با فساد رو از دیرباز از سرشناس‌ترین چهره در میان مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود. این وبلاگ نویس 47 ساله، کسی که یک بار از مسمومیت جان به در برده بود هنگامی که حکم حبس بلند مدتش رو سپری می‌کرد، بعد از حدود 3 سال زندان در 16 فوریه 2024 درگذشت. به گزارش رسانه‌های محلی علت مرگ ناوالنی همچنان مشخص نیست. با وجود اینکه او نتوانسته بود پوتین رو پای صندوق‌های رأی به چالش بکشه، حرفش همچنان بین بسیاری از روس‌ها نفوذ داشت و هنوز هم برای کرملین تهدیدی محسوب میشد. در همین زمینه با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ و استاد دانشگاه از هلند گفتگو کردم و از او ابتدا پرسیدم که در صورت اثبات نقش پوتین در درگذشت ناوالنی چه پیامدهای داخلی و خارجی برای او قابل تصوره؟
به داوری من پیامد داخلی زیاد برجسته نیست، با توجه به اینکه تعدادی صدها نفر به خیابان اومدند امروز و در سوگ ناوالنی نشستند، در میدان لوبیانکا جمع شدند، بر اون سنگ بنای کشتگان جنایت استالین گل گذاشتن به یاد ناوالنی و این در شهرهای بزرگ به چشم میخوره. اما روسیه در شرایطی نیست با توجه به استبداد حاکم که مردم بتونن خیلی راحت اعتراض خودشونو نشون بدن و هنوز هم آقای پوتین حمایتی رو از میون مردم با خودش همراه داره. اما در صحنه روابط خارجی مطمئنن شکاف بیان غرب، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کشورهایی مثل کانادا، مثل استرالیا و یا حتی پاری از کشورهای آفریقایی هم با روسیه به نوعی این شکاف رو بیشتر خواهد کرد. و همینطور شورای اروپا اعلام کرده که در پی اعمال اقداماتی است، تحریم‌هایی است علیه مقامات روسیه. بنابراین در صحنه روابط بین الملل این مرگ مطمئناً شاهد شکاف بیشتری بین غرب و روسیه خواهد شد، اما در صحنه داخلی گمان نمی کنم که شاهد چرخش بزرگی در این زمان باشه.
با توجه به عدم وجود رقیب جدی برای ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که حالا یک ماه دیگه برگزار میشه، در گذشته الکسی ناوالنی چه تأثیری بر انتخابات و همینطور محبوبیت پوتین خواهد داشت؟
اجازه بدید بگم که این انتخابات پیش رو تا اونجا که میشه رصد کرد، پوتین باز با یک درصد بالایی از آراء روس‌ها به انتخاب خواهد شد و در حقیقت 6 سال دیگه بر مسند قدرت خواهد نشست. اما آنچه که اتفاق افتاده نوعی مخالفت با نظام مستبد رو سنگین‌تر خواهد کرد. ممکنه در آینده نزدیک شاهد تغییر چشمگیری نباشیم که نخواهیم بود، اما به نوعی فرهنگ مبارزه با استبداد رو در روسیه تقویت خواهد کرد. ما بی‌پرواترین نقد رو از سوی آقای ناولنی علیه استبداد حاکم داشتیم. بسیاری از پیروان آقای ناولنی میتونن از این سرمایه اجتماعی بهره بگیرند و مخالفت خودشون رو بیشتر و بیشتر کنن. این در حقیقت به نوعی بغض فرو خورده است که در حقیقت میتونه در فرایند خودش بتونه در حقیقت باعث این بشه که اپوزیسیون روسیه قوام بیشتری بگیره و یه گزینه ای رو برای مقابله با پوتین ارائه بده. این در حقیقت اون چیزیست که به زمان نیاز داره. ضمن این که این رو هم باید اشاره کنم که کشورهایی که حکومت‌های مستبد در اونجا حاکمن، توتالیتر مستبد و از این دست، کشورهایی هستن که آینده خیلی غیر قابل پیش بینی دارن. اگر شما در سال 89-90 مدعی بودید که یک سال بعد اتحاد جماهیر شوروی از بین خواهد رفت، مطمئنن کسانی بودن که اعتنا نمی‌کردن به این ادعای شما و باور نداشتن. ولی خب این طور شد. در مورد روسیه هم که میراث‌دار اون نظام هست، نظام از دست رفته هستش، من گمان می‌کنم آینده بسیار غیر قابل پیش بینی. ضمن اینکه این بغض فروخفته‌ای که ما از پی این قتل سیاسی داریم مطمئنن به توانمندی اپوزیسیون روسیه کمک میکنه.
آقای عطابکی، با فرض صحت ادعای مقامات غربی مبنی بر نقش پوتین در مرگ ناوالنی، اساساً انگیزه او از انجام این کار در این شرایط و حالا در این زمانه به خصوص چی میتونه باشه؟
اجازه بدید بگم که در آستانه نشست امنیتی مونیخ شاید آقای پوتین اصرار بر این قتل نداشت و این دو در حقیقت به زیان وضعیت روسیه و روابط بین الملل خودش تلقی میکنه. اما وقتی که ناولنی رو دستگیر کردند و روانه این زندان مخوف کردند، زمینه رو برای حذف فیزیکی او آماده کرده بودند. میدونستن که بسیاری از کسانی که به اون زندان فرستاده شدند سالم دیگه بر نمی گردن. بنابراین قتل سیاسی مرعوب کردن اپوزیسیون از پیش برنامه ریزی شده بود، اما شاید همزبانیش با این نشست اون چیزی نبود که خورند و پسند سیاست پردازی های کرملین باشه.
گفتگویی شنیدید با تورج عطابکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ و استاد دانشگاه از هلند، در مورد پیامدهای مرگ الکسی ناوالنی در سیاست خارجی روسیه در آینده.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما 60th کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه به مدت 3 روز در مونیخ آلمان آغاز شد. مواردی چون جنگ روسیه در اوکراین و پایان دادن به جنگ در غزه و جلوگیری از گسترش اون در منطقه از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که نمایندگان کشورها امسال در مونیخ در مورد اون رایزنی میکنن. در همین حال نشست‌های جانبی هم در حاشیه این کنفرانس برگزار شده. کیان معنوی گزارش میدهد.
180 کشور جهان و بیش از 800 تن از رهبران و نمایندگان کشورها در حالی در 60th دوره کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان گرد می آیند که جهان در سال جاری میلادی با بحران‌های گوناگون امنیتی از جمله جنگ‌ها در اوکراین و غزه دست به گریبان است. این در حالی است که امسال هم از کشورهای ایران و روسیه در این جلسه دعوتی به عمل نیامده است. چهره‌هایی چون آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، کاملا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه، اولف شولتز صدر اعظم آلمان، اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل و ولودیمیر زلنسکی در میان شرکت کنندگان هستند. در این میان روز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ دیدارهای جانبی و جداگانه نیز انجام گرفت. خبرگزاری رویترز از قول بیانیه وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه از دیدار دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا و وانگ یی همتای چینی خبر داد که از او خواسته است تا از نفوذ خود بر جمهوری اسلامی ایران برای اعمال فشار بر حوثی‌های یمن استفاده کند. روز جمعه دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با وانگ یی وزیر امور خارجه چین از دیگر نشست‌های حاشیه‌ای کنفرانس امنیتی مونیخ بود. به گفته ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دو طرف درباره طیفی از مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله درباره شبه جزیره کره، تایوان و جنگ روسیه در اوکراین گفتگو کردند. آنتونی بلینکن همچنین با کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه، آنالینا بربروک وزیر امور خارجه آلمان و جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار کرد. آنها بر نگرانیشان درباره تنش‌زدایی برنامه هسته‌ای ایران و عدم همکاری آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده و خواستار تغییر رویه حکومت ایران شدند. در این بیانیه آمده که طرفین همچنین درباره نگرانی‌هایشان در زمینه همکاری‌های دوسویه نظامی میان ایران و روسیه که در حال عمیق‌تر شدن است و تأثیر آن بر امنیت و ثبات منطقه و فراتر از آن رایزنی کردند. چگونگی پایان دادن به مناقشه خاورمیانه و یا جلوگیری از تشدید و گسترش جنگ به دیگر کشورهای منطقه از جمله دیگر موضوعات مورد بررسی در نشست امنیتی امسال است. نمایندگانی از تشکیلات خودگردان فلسطینی و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر، اردن و مصر نیز در این کنفرانس شرکت کردند. خبرگزاری رویترز همچنین از قول مقامات و دیپلمات‌های نزدیک به کنفرانس گفتند که مقامات ارشد آمریکایی، عربی و اروپایی نیز روز جمعه در مونیخ برای بررسی پیشرفت در تدوین طرحی برای غزه پس از جنگ که با دیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی مرتبط است گفتگو کردند. بنابراین گزارش، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و وزیران خارجه اردن، قطر، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا از جمله کسانی بودند که در حاشیه کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ گفتگو کردند. در این میان در پی انتشار خبر مرگ الکسی ناوالنی از برجسته ترین چهره‌های مخالف پوتین، یولیا ناوالنایا همسر او که از شرکت کنندگان در این نشست است از رهبران جهان و حاضران در کنفرانس مونیخ خواست برای رها شدن از پوتین با یکدیگر متحد شوند. خانم ناوالنایا گفت بیایید با هم متحد شویم و پوتین و حکومت اهریمنی او را که همکنون در روسیه بر سر کار است شکست دهیم. کنفرانس امنیتی مونیخ امسال شاهد بحث پیرامون هزینه‌های دفاعی اعضای ناتو نیز هست. در ماه‌های گذشته چگونگی تضمین مالی بودجه دفاعی ناتو برای مقابله با تهدیدهای احتمالی امنیتی روسیه در نشست‌های پیشین همواره بی‌پاسخ مانده است.
همطور که می‌دونید در 60th کنفرانس امنیتی مونیخ ایران و روسیه دعوت نشدند و با توجه به بحران‌های عمیق جهانی و تهدیدهای امنیتی موجود امسال تدابیر بسیار شدیدتری برای حفظ امنیت 50 رئیس کشور و 100 وزیر و صدها نماینده و در نهادهای غیر دولتی اتخاذ شده در آلمان و حدود 5000 پلیس آلمانی مسئولیت حفاظت اونها رو بر عهده دارند. گزارشی که شنیدید از کیان منوی بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگن بیش از 3/4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 میلادی در گوشه و کنار جهان جان خودشون را از دست دادن در جریان جنگ اخیر غزه کشته شدند. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این گزارش.
مرگ هر خبرنگار ضربه دیگری است به آگاهی ما از جهان پیرامون. این گوشه ایست از بیانیه مطبوعاتی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا همان CPJ بر اساس این بیانیه 99 تن از کارکنان رسانه ها و خبرنگاران در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته جان باختند. آنچنان که کمیته حفاظت از روزنامه نگاران اعلام کرده، بیش از 3/4 این 99 تن که در سال 2023 جان باختند در جریان جنگ غزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد کشته شدند. در سال 2023 میلادی همچنین 22 تن از کارکنان رسانه ها جدای از جنگ غزه در 18 کشور جهان کشته شدند. مجموع کارکنان رسانه ها که در سال گذشته کشته شدند در قیاس با یک سال پیش از آن جهشی 44% و قابل توجه داشته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود خواستار تحقیقات سریع، شفاف و مستقل درباره تمامی اتفاقهایی شده که منجر به کشته شدن خبرنگاران در جنگ غزه از سوی ارتش اسرائیل شده است. بارها به طرف‌های درگیر در جنگ‌ها هشدار داده شده که هدف قرار دادن خبرنگاران غیر نظامی مطابق قوانین بین‌المللی جنایت جنگی است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین در بیانیه خود آورده که اسرائیل باید به دستور اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اطمینان از حفظ شواهد و مدارک جنگی عمل کند، چون این شواهد در دادگاه‌ها به عنوان مدرک استفاده می‌شود. به استثنای جانباختگان رسانه در اسرائیل، غزه و لبنان، در دیگر کشورها نیز آمار جانباختن خبرنگاران در سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی کاهش نشان می‌دهد. با این حال داده‌های سال 2023 کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که همچنان هدف قرار دادن خبرنگاران در فیلیپین، مکزیک و سومالی روندی ثابت داشته است. این سه کشور در چند دهه اخیر از خطرناکترین و مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها بودند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما یک گزارشی داریم در رابطه با سلامتی. در مزرات مصرف دخانیات پیشتر اعلام شده بود که کشیدن سیگار از جمله بر اختلال در حافظه، مشکلات قلبی و عروقی، بیماری‌های تنفسی و پیدایش سرطان مؤثره. اما یک پژوهش تازه نشون میده که حتی در صورت ترک سیگار اثر مخرب اون میتونه تا مدتی طولانی در سازوکار ایمنی بدن شما باقی بمونه. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
کشیدن سیگار حتی تا سالها پس از ترک آن نیز روی سازوکار ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد. بدن افراد سیگاری به طور معمول در برابر باکتری‌ها واکنش التهابی بیشتری را نشان می‌دهد. پژوهش‌های علمی تا کنون بیانگر آن بود که در صورت ترک سیگار این واکنش‌های التهابی نیز از بین می‌رود. اما تازه‌ترین پژوهش انستیتو پاستور فرانسه نشان می‌دهد که مصرف دخانیات می‌تواند تا 15 سال پس از ترک آن نیز همچنان بر چگونگی پاسخ دادن لنفوسیت تی بدن اثرگذار باشد. لنفوسیت یا سلول تی گونه‌ای از سلول سیستم ایمنی است که به محافظت از بدن در مواجهه با بیماری‌ها کمک می‌کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور از مدت‌ها پیش در پی آن بودند تا دریابند که بجز عواملی از جمله جنسیت، سن انسان و ژن او، چه عوامل دیگری می‌تواند بر سازوکار دفاعی بدن در نبرد با ویروس و باکتری تأثیر بگذارد. آنها پاسخ بدن 1000 فرد سالم را در مواجهه با این مهاجمان خارجی بر اساس 136 شاخص از جمله خوابیدن، ورزش کردن، کشیدن سیگار و همچنین شاخص توده بدنی بررسی کردند. نتایج پژوهش ها نشان داد که تأثیر 3 شاخص بر سازوکار دفاعی بدن بیش از سایرین است. یکی از آنها کشیدن سیگار است. شاخص تأثیرگذار دیگر عفونت سیتومگالو ویروس نهفته است که یک ویروس بدون علامت در خانواده تبخال محسوب می شود. سومین عامل مهم هم شاخص توده بدنی است. این شاخص میزان تناسب میان وزن و قد یک فرد را بررسی می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور فرانسه می گویند که سیگار اثرات پایدار خود بر سازوکار ایمنی بدن را احتمالاً از طریق تأثیر بر بیان ژن اعمال می کند. بیان ژن فرایندی است که به سلول این امکان را می دهد تا بتواند ساختار و کاربرد خود را کنترل کند. خانم ویولن سنت آندره، یکی از زیست شناسان شاغل در انستیتو پاستور، می گوید که با این کشف به گفته او بزرگ می شود تأثیر سیگار را بر ایمنی بدن افراد سالم و بیمار مقایسه کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، میزان مصرف دخانیات در سراسر گیتی در مجموع رو به کاهش است. پژوهشگران اما میگویند که باید اقداماتی جدی‌تر برای شناساندن ضرر دخانیات و کمک به ترک سیگار انجام شود.
با اتمام گزارش شهاب عموپور به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.